بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما در خصوص تحقق قصد بود به سوء اختیار قاصب. عرض کردیم که این مسئله رو در دو مقام باید مورد بررسی قرار داد. مقام اول در خصوص حکم خروج از محل قصبی در این فرض فی حد نفسه بود که آیا این خروج حرام است فعلا یا نه، عقاب دارد یا نه. و عرض کردیم در نهایت بحث که نتیجه این شد که هرچند خروج از محل قصبی در این فرض حرمت فعلی ندارد اما معاقب است، چون چیزی که بتواند با وجود ملاک مانع از عقاب شارع شود وجود ندارد. تفصیل این مسئله سابقا در جلسات متعدد خدمتتون عرض شد. اما بحث در مقام دوم در خصوص حکم نماز در محل قصبی است در این فرض در حال خروج از آن. اگر کسی به سوء اختیارش وارد محل قصبی بشه، بعد در حالی که الان وقت نماز تنگ شده میخواد از اینجا خارج بشه، اگه بخواد نماز رو بذاره خارج بشه بره بیرون در محل مباح بخواند، نماز قضاست، وقت نماز تنگه، ناچار در حال خروج نماز بخواند. وظیفش چیست؟ آیا اصلا وظیفه ای نسبت به نماز در این فرض دارد یا نه؟ و اگر در این حال نماز خواند، آیا نماز او مجزی هست یا خیر؟ بنابر مطالبی که در مقام اول گفتیم، مقتضای قاعده اولیه در اینجا این است که اگر نماز بخواند در این حالت نماز او نمیتواند صحیح باشد. چرا؟ برای اینکه افعالی که از او در حال خروج صادر می شود هرچند حرمت فعلی ندارد اما عصیان محسوب می شود و معاقب است. فرض اول گفتیم، در مقام اول گفتیم عدم حرمت فعلی به معنای عدم عقاب نیست، حرمت بالفعل ندارد، یعنی همین الان شارع زجر فعلی نمی کند او را از این عمل. زجر فعلی شرعی ندارد، اما این مانع از این نیست که عقاب ببیند به خاطر این فعلی که داره از او صادر میشه. چرا؟ چون ملاک مبغوضیت در آن هست و مانعی هم از این که این ملاک سبب عقاب او بشود نیست. چرا مانع نیست؟ برای اینکه سابقا عرض کردیم الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار و عقل این فرد را در این حالت در حکم مختار میبیند. خب وقتی که این فعل، فعلی که از او داره صادر میشه در حال خروج، این مبعد است. چرا مبعد است؟ چون عقاب دارد. اگر مبعد نبود که عقاب نداشت. مورد علاقه مولا اصلا این فعل نیست. حالا که مبعد شد نمیتواند در این حال مقرب باشد، نمیتونه هم مبعد باشه و هم مقرب باشه. پس نماز او در این حال علل قاعده باید بگیم چیه؟ باطل است. اما مرحوم شهید صدر ادعا کرده که این نماز صحیح است. اینطور توجیه آورده برای مدعای خود، می‌فرماید که ان المبغوزه اذا کان بدیله غیر مبغوز فلا یمکن التقرب به فانه کیف یرجه قصد التقرب الى المولا المبغوزه الا غیر مبغوز. اگر این فعلی که الان از این فرد داره صادر میشه، به جای این فعل اگه فعل دیگری صادر میشد، آن فعل دیگر مبغوز نبود. یعنی امر الان مردد است بین این که فعل مبغوز از او صادر شود یا فعل غیر مبغوز. در این حالت با فعل مبغوز امکان تقرب به مولا وجود ندارد، چون مولا میگه اینو ترک کن. ترک کنم چیکار کنم؟ اون یکی به جا بیار که مبغوز نیست. میتونی با ترک این یه فعل دیگری انجام بدهی که آن فعل مبغوز نیست. و اما لو فرزنا ان البديل الممكن لهذا المبغوز مبغوز ايضا و مبغوزیت البديل تكون اكثر فهين اذن يعقل التقرب الى المولى بالاقل مبغوزیتا. اما اگر شرایط به نحوی شد این فرد در این حال امرش دائر است بین این که یا اقل مبغوزیت را اتیان کند یا اکثر مبغوزیت را، مبغوزیت زائد را، یعنی اصلا در این حال امکان صدور فعل غیر مبغوز از او وجود ندارد، الا ولابد دیگه چاره ای نیست به جز این که فعلی که از او صادر می شود مبغوز باشد. اما این فعل می تواند مردد است بین این که دارای مبغوزیت اقل باشد یا مبغوزیت اکثر. در این حال اگر فعل مبغوز اقل را به جا بیاورد امکان قصد تقرب با آن هست. فان التقرب بشيء معناه ترجيحه على بديله لاجل المولى ومقامنا من هذا القبيل. تقرب اصلا یعنی چی؟ یعنی این که این فعلی که داره از من صادر می شود من اینو ترجیح دادم به افعال دیگری که الان ممکن است از من صادر شود. به چه جهت؟ به جهت این که به مولا بتوانم با این فعل تقرب پیدا کنم. خب الان یا باید این فعل از تو صادر شود یا که اینم مبغوزه، یا فعل دیگری که مبغوزیتش بیشتره. پس میتونی بگی من الان اینو از این فعل داره از من صادر میشه، برای چی؟ برای اینکه با این به مولا تقرب پیدا بکنم. تقرب در این حالت امکان پذیره. پس این که میگن مبعد نمیتواند مقرب باشد حرف صحیحی به اطلاق خود نیست. در برخی از موارد مبعد میتواند مقرب هم باشد. در کجا؟ در جایی که مبغوضیت این فعل از مبغوضیت بدیلش کمتر باشد. اونجا مبعد میتواند مقرب باشد. فَإِنَّ لِلصَّلَاةِ الْغَصْبِيَّةِ لَا يَكُونُ بَدِيلًا إِلَّا الْغَصْبُ الْمَحْضُ الَّذِي يَكُونُ مُتَمَحِّزًا فِي الْمَفْسَدَةِ وَغَيْرَ وَاجِدٍ لِلْمَصْلَحَةِ أَصْلًا وَهُوَ أَشَدُّ مَبْغُوزِيَّةً فَيَكُونُ التَّقَرُّبُ بِاخْتِيَارِ الْأَقَلِّ مَبْغُوزِيَّةً مَعْقُولًا. اگه الان در حال خروج نماز نخواند، آیا فعلی که از او صادر می شود دیگه مبغوضیت ندارد؟ نه خیر، مبغوضیت هنوز هم دارد، چون تصرف در مال غیر است. نه تنها مبغوضیت دارد، بلکه مبغوضیتش زائده و اکثره از این که بخواد در این حال نماز بخواند. چرا؟ چون اگه نماز بخواند حداقل یه مصلحتی در این فعل هست، درسته اون مفسده هست اما یه مصلحت هم در کنارش هست. اگر نماز نخواند چی؟ فقط مفسده است، هیچ مصلحتی ندارد. پس بدیل این فعل مبغوضیتش زائده. نماز خواندن دارای مبغوضیت کمتره. حالا که اینطور شد میتونه نماز بخواند، قصد قربت هم بکند، بگه من نماز میخوانم با این قصد قربت تقرب میکنم به مولا. چطور قصد تقرب میکنی؟ برای اینکه با این فعل دارم ترک میکنم چیزی را که مبغوضیت زائد دارد. ایشون میگه نداره دیگه، حالا فرموده فعلا رو ببینیم میشه یا نمیشه. فعلا داریم فرمایششون رو میگیم. ایشون میگه اگر چیزی مبغوض باشد اما شما اگه اینو به جا نیاری، الا ولا بد است فعل دیگری از تو سر بزند که اون مبغوضیتش بیشتر. تو میتونی بگی من میخوام با این فعل قصد تقرب به مولا کنم. چطور قصد تقرب میکنی؟ میگی مگه ترک چیزی که مبغوضیتش بیشتره و اتیان اونی که مبغوضیتش کمتره مطلوب مولا نیست؟ من دارم کاری میکنم که مطلوب مولاست، مولا این خوشش میاد. اگر من امرم دائر مدار این است که یا مبغوض اقل رو اتیان کنم یا مبغوض اکثر را، مولا چی میگه من؟ از چی خوشش میاد؟ از اینکه مبغوض اقل رو اتیان کنم دیگه. پس حالا که مولا از این خوشش میاد، من میتونم چیکار کنم؟ با این قصد تقرب به مولا هم داشته باشم. خب این فرمایش مرحوم شهید صدر خیلی حرف عجیبیه. بعیده از کسی مثل شهید صدر چنین استدلالی. چند اشکال بر این حرف وارد. اولا اگر فرض کنیم که این استدلال تمامه، فرض کنید اصلا ما قبول کردیم اگر امر دائر شد بین این که فرد مبغوض اقل را اتیان کند یا مبغوض اکثر را، میتواند مبغوض اقل را اتیان کند، قصد قربت هم بکند، چرا فقط این حرفو بگیم در جایی که وقت نماز تنگ است؟ حتی اگر وقت نماز وسعت هم دارد بگید اول وقت نمازه، وقت داره از اینجا بره بیرون تو محل مباح نماز بخواند، الان میخواد در حال خروج نماز بخواند، چی میگید؟ میگید باطله؟ شهید صدر گفته باطله، نمیشه. در این فرض میگه نمیشه، قبول کرده در این فرض نماز باطله، باید بره بیرون در محل مباح بخواند. چرا؟ مگه نمیگی اگر اقل مبغوضیتم بود فعل میشود با آن قصد قربت کرد؟ الان هم امر دائر است بین این که نماز بخواند در این زمان، در این زمانی که داره خارج میشه، نماز بخواند و خارج شود که اقل مبغوضیتنه، یا اصلا نماز نخواند و خارج شود که اکثر مبغوضیتنه. بازم امر دائر است بین چی؟ بین مبغوضیت اقل و اکثر. شما که میگید هر جا امر دائر بود بین مبغوضیت اقل و اکثر، میشود با فعل، فعلی که مبغوضیت اقل دارد، قصد تقرب کرد. اینجا هم بگید چرا زیغ وقت نداریم؟ ایشون در استدلالش زیغ وقت نداشت، استدلالش مبتنی بر وقت اصلا نبود، استدلالش مبتنی بر اقل بودن مبغوضیت یا اکثر بودنش بود. میگفت اگر فعلی اقل مبغوضیتن و دیگری اکثر مبغوضیتن، مگر اتیان اقل مبغوضیتن مطلوب مولا نیست؟ پس میشه باش قصد قربت کرد. خب این همین حرفو در وسعت وقتم میشه گفت، در وسعت وقتم، باز با اینکه وقت وسیعه، اما الان این فعل دائر است بین این که اقل به نحو اقل مبغوضیتن اتیان شود یا به نحو اکثر مبغوضیتن. اقل مبغوضیتن مطلوب مولاست که پس میشه باش قصد قربت. خارج شه بدون نماز خوانده، مثل همون فرض قبل، فرقی نداره. نه ببینید، شما بگید الان این فعلی که در این زمان میخواد از او صادر بشه چیه؟ اگر بخوای با زمانهای بعدی در نظر بگیری، که در فرض زیغ وقتم با زمانهای بعدی در نظر بگیری، در زمان بعدی بعد از خروج فعل مباح از او صادر میشه که مبغوضیت نداره. در این زمان داریم میگیم فعلی که در این زمان میخواد از او صادر بشه، یا اقل مبغوضیتنه یعنی نماز بخواند و خارج شود، یا اکثر مبغوضیتنه یعنی خارج شود در حالی که نمازم نمیخواند. اگه نشد در زیغ وقتم نشد. چرا در زیغ وقت میشه در اینجا نمیشه؟ خب نماز نخونده، خب فوت میشه، یه مسئله دیگه است، ربطی به این فعل نداره. آقا ربطی به این فعل نداره، این فعل رو شما اقل و اکثرش کن. این که حالا فوت میشود چی میشود اون یه بحث دیگه است. این فعل رو جوری توجیه کن که بگی در این حالت مبغوضیتش اقل، در این حالت مبغوضیتش اکثر. ایشون چطوری توجیه میکنه؟ میگه اگر نماز نخواند صرف المبغوضیه است، پس مبغوضیتش اکثر. اگر نماز بخواند مبغوضیت به اضافه یا مفسده به اضافه مصلحت است. حالا که مفسده به اضافه مصلحت شد، پس مفسده میشه اقل دیگه. در حالت اول فقط مفسده است، اگه خارج شه نماز نخواند فقط مفسده است. اگه خارج شه و نماز بخواند هم مفسده است هم مصلحت. پس فرض دوم مبغوضیتش اقل. من میگم خب این حرفو عیناً در جایی که وقت وسعت داره هم میشه گفت. چه فرقی میکنه؟ در جایی که وقت وسعت داره هم بگو اگر نماز بخواند و خارج شود هم مفسده دارد هم مصلحت. اگر نماز نخواند و خارج شود فقط مفسده. خب کدام مبغوضیتش بیشتره؟ دومی. پس با اولی میتونیم بگیم چون اقل مبغوضیتنه میشه قصد قربت. فرقی از حیث ملاک بین این دو فرض نیست. در هر دو فرض امر دائر است بین صدور فعل اقل مبغوضیتن یا اکثر مبغوضیتن. اگر ملاک این باشد در مسئله شما که هر جا امر دائر بین این دو شد، فعلی که اقل مبغوضیتن است امکان قصد تقرب با آن وجود دارد، اگر ملاک بحثتون اینه، اینجا هم این همین ملاک موجود است، در وسعت وقت هم این ملاک موجود است. در کدام مورد؟ و بله اونم اشکال شما داری اشکال رو تشدید میکنی. نه بمونه نه، چون امر دائره بین ماندن و نماز خواندن نیست. اگر بماند و بخواند این مبغوضیتش اکثر میشه از این که بخواد خارج شه. اکثر میشه برای اینکه بقا مبغوضیت زائد دارد از خروج. عجیبا. خروج و بقا من میگم آیا بقا در محل غصبی مفسدش بیشتره یا خروج از محل غصبی؟ شما داری اگر اینطور باشد پس ورود به محل غصب اگه کسی وارد شد دیگه خروج بر او واجب نیست، چون مفسده خروج با مفسده بقا برابره. اگر اینطور باشد چرا خارج شه؟ نماز رو ول کن، نماز رو ول کن، اصلا نماز رو ول کن، اصلا این طرف نماز خون نیست، تارک و صلاته. مسئله منو بگو، کسی وارد محل غصبی شد آیا خروج بر او واجب است؟ چرا؟ پس خروج مفسدش از بقا کمتره. خیلی خوب، پس این تمام، کاری هم به نماز نداریم. خود خروج سبب می شود مفسده کمتری متوجه او شود از بقا. حالا که اینطور شد، حالا بیاییم نماز رو هم بیاریم تو، نماز آوردیم تو، الان امر مردد است بین خروج بدون نماز، چون بقا گفتیم مفسدش بیشتره، اونو بذار کنار، تمام. خروج بدون نماز یا خروج با نماز؟ میگیم خروج بدون نماز صرف المفسده است، اگرچه مفسدش از بقا کمتره اما بازم مفسده است، مصلحتی درش نیست. خروج با نماز هم مفسده است هم مصلحته. حالا که اینطور شد پس خروج با نماز مفسده اقل دارد، حالا که مفسدش اقله میشه باهاش قصد غربت کرد. این استدلال آقای صدره. من میگم این همین استدلال طابقا نعل به نعل در جایی که وقت وسعت داشته باشم هست، در اونجا هم همینه. چه فرقی داره؟ چرا فقط در زیغ وقت میگید؟ در وسعت وقت هم این حرفو بگید. این اشکال اول. اما اشکال دوم، این که بدیل نماز در محل غصبی فعل غصبی محض است، این سبب نمی شود که بگیم بدیل مبغوضیت بیشتری دارد. اون اول اشکالمون بنایی بود، حالا اشکال چی داریم میگیریم؟ مبنایی. میگیم مثلا مبنا درست نیست. چرا؟ برای اینکه ملاک مبغوضیت مربوط به طبیعت غصبه. این طبیعت در ضمن هر فردی محقق شود، این ملاک در آن فرد موجود است، کم و زیاد دیگه نداره، چون ملاک مبغوضیت مربوط به طبیعته. هر فردی از افراد غصب همان ملاک را دارد. بله ممکنه علاوه بر غصب یه مصداق فعل دیگری هم باشد که اون خودش ملاک دیگری دارد، اون به اون کاری نداریم. مثلا کسی در محل غصبی بیاد به صورت یتیم سیلی بزنه، علاوه بر این که داره غصب میکنه با این حرکتش، حرکت دست، داره سیلی به صورت یتیمم، این از دو حیث مفسده دارد، نه از حیث واحد. یک مفسده غصبی، دو مفسده ظلم به یتیم. این سبب نمیشه که بگیم مفسده غصبیش بیشتره. مفسده غصبی به جای خود، مفسده ظلم به یتیم به جای خود. مفسده قصبی بیشتر نشده، مفسده قصبی همان قدره. اگر به جای این که سیلی بزنه می آمد نوازش میکرد یتیمو. مفسد قصبیش بازم چیه؟ به یه مقداره. چه اینجا صاف بایسته، چه سیلی بزنه تو صورت یتیم، چه نوازش کنه یتیمو. از حیث قصبی آیا مفسده ها فرق میکنه؟ یکی. در اولی اما فقط مفسده قصبی داریم، در دومی علاوه بر مفسده قصبی مفسده ظلم به یتیم داریم، در سومی مفسده قصبی به جای خود مصلحت نوازش کردن یتیم هم به جای خود. پس اینا رو باید از هم تفکیک کرد. حالا کسی که میاد در محل قصبی، کسی که میاد از محل قصبی خارج میشه بدون نماز، نمازم نمیخونه، مفسده فعل او فرض کنید 1 کیلوه از حیث قصبی. حالا میاد در این حال نمازم میخونه، آیا این مفسده دیگه از 1 کیلو شد 0.5 کیلو؟ نه، هنوزم 1 کیلوه. مفسده هنوزم 1 کیلوه. چرا؟ چون گفتیم مصداق قصبه. بله، حد اکثر بگو علاوه بر این مفسده 1 کیلویی یه مصلحت 0.5 کیلویی هم از حیث نماز داره درک میکنه، اما این مفسده رو کم نمیکنه. مفسده به جای خودشه. مثل این که بگی کسی در محل قصبی به یتیم سیلی بزنه یا نوازش کنه. مفسده قصبی در همه این موارد یه مقداره، قصب قصب. این که حالا از جهت دیگر مصلحت دارد یا مفسده دارد، این مفسده هر رو کم و زیاد نمی کنه. پس نمیتونی بگی کسی اگر در محل قصبی نماز بخواند مفسدش اقل است. مفسدش اقل نیست، مفسده به همان مقداره. حد اکثر بگو علاوه بر مفسده یه مصلحتی هم داره. پس این مصلحت و مفسده رو کم و زیاد نمی کند. مضافم بر این که وجود مصلحت در نماز منوط بر چیست؟ منوط بر این که صحیح باشد. هر فعلی که از من صورت نماز که مصلحت نداره که، باید جمع تام الاجزاء و شرائط باشد تا مصلحت داشته باشه. یکی از شرایطش چیه؟ قصد قربت. پس اول باید بگی قصد قربت صحیح است، امکان پذیر است، تا از آن نتیجه بگیری مصلحت دارد. بعد بگی اگر بخوای بگی که این مصلحت سبب کم شدن مفسده است. شما اول از این ور دور داری میزنی، میگی اول این مصلحت دارد، مفسده رو کم میکنه، پس قصد قربت میشه کرد. این که دور شد، اول اثبات کن قصد قربت میشه کرد که بعد نتیجه بگیری مصلحت دارد، بعد از آن نتیجه بگیری حالا این مصلحته با اون مفسده کم و زیادش کنیم مفسده رو کم میکنه. حالا اگرم پذیرفتیم، شما داری اینوری میری، این دوره. فرض رو بر این گذاشتی که نماز مصلحت دارد. اگر مصلحت دارد، پس یعنی قصد قربت رو فرض بر این کردی که امکان پذیره، در حالی که میخوای با این اثبات کنی که قصد قربت امکان پذیره. یعنی نتیجه ای رو که میخوای ازش بگیری و مفروض گرفتی اول. شما که نمیتونی نتیجه رو مفروض بگیری بعد به نتیجه برسی، میشه مصادره. این هم اشکال دوم فرمایش ایشون. دو اشکال دیگر هم وجود دارد که انشالله عمری باشد جلسه بعد عرض میکنم. و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد.